أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. بحثی که در این شبها پیشکش نگاه پرمهر عزیزان می شود، بحث پیرامون بررسی صفات متقینه. راه ورود به این بحث از اونجای شروع شد که عرض کردیم فیض قرآن، فیض هدایت خاصه نصیب هر کسی نمیشه. فیوزات عالم هر لحظه از جانب خدا افاضه میشه، اما کجاست اون کسی که قابلیت و اهلیت داشته باشه برای دریافت این فیض؟ عرض کردیم به فرموده خود قرآن در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره، این تنها متقینن که توفیق دارن فیض هدایت خاصه قرآن رو دریافت بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این هدایت مخصوص متقینه، یعنی فقط متقینن که اهلیت و قابلیت دارن برای دریافت فیض قرآن، والا این قرآن داعشیان میخونن. این قرآن به دست حجاج ابن یوسف ها علیهم اللعنت و العذاب هم افتاد که میرفتن قرآن میخوندن در مجامع عمومی روی منبرها، قرآن رو تفسیرم میکردن، ولی این قرآن نجاتشون نداد. نورانیت قرآن در اونها تأثیر نکرد، چون قابلیت و اهلیت گرفتن فیض هدایت خاصه قرآن رو نداشتن. الان شاید خیلی از کسانی که قرآن میخونن به فرموده امام صادق همون آن که دارن آیات قرآن رو میخونن مورد ملعنت قرآن هم قرار بگیرن، که فرمود رب طال القرآن والقرآن یلعنه. چه بسا قرآن خونایی که قرآن لعنتشون میکنه، به مفاد قرآن عمل نمیکنن. شاید خیلی هم زیبا قرآن بخونن، اما نورانیت قرآن، فیض هدایت خاصه قرآن نه در اونها اثر نمیکنه که مورد لعن قرآن قرار میگیرن. اگه بخوایم یه مثالی بزنیم که این مطلب جا بیفته، باید اشاره مستقیم بکنیم به این گروه های تکفیری و داعشی و جنایتکار و خونریز. دیدید یه وقتایی میخوان سر یه انسان بیگناه رو از بدن جدا بکنن، اول آیه قرآن رو میخونن بعد سر یه بنده خدا رو از تنش جدا میکنن و در کمال وقاحت میگن این جنایت هم ما داریم انجام میدیم. خب این قرآن خوندن چه فایده ای داره؟ این اضافه نمیکنه به انسان مگر تاریکی و بدبختی و شقاوت. لذا قرآن میفرماید برای دریافت فیض هدایت خاصه قرآن باید استعداد در انسان ایجاد بشه. این استعداد در وجود متقین وجود داره، هدی للمتقین. خود قرآن در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره به صفات متقین تصریح میفرماید. سه تا از ویژگی ها رو قرآن در این آیات بیان فرموده که دیشب به لطف خدا این سه تا ویژگی رو محضرتون تشریح کردیم. اما امشب میخوام برم سراغ آیات 133 و 134 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارزها السماوات و الارض اعدت للمتقین. قرآن میگه بشتابید به سمت مغفرت خدا و بشتابید به سمت بهشت. شما اگر نگاه بفرمایید به همین دعاهایی که ما در ماه مبارک رمضان باش انس داریم، متوجه میشید نهایت خواسته همه خوبان عالم از حضرت حق اینه که خدای ما رو جهنم نبر، ما رو ببر بهشت. من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه. یا مثلا دعای مجیر میخونیم، میگیم اجر نامن ناره یا مجیر، خدای ما را از آتش جهنم نجات بده. یا چند شب دیگه انشالله در شبهای قدر وقتی که دعای جوشن کبیر رو میخونیم، آخر هر فراز میگیم خلص نامن ناره یا رب، خدای ما را از آتش جهنم دور بکن. قرآن تو این آیه میگه بهشت میخواید، از جهنم بیزارید، بشتابید به سمت مغفرت خدا و بشتابید به سمت بهشت خدا، که خدا این مغفرته و این بهشت رو به کیا وعده کرده؟ اعدت للمتقین. باز شما اینجا میبینید قرآن به قول خودمونی خیلی متقین رو تعویل میگیره، خیلی قشنگ براشون میدون میاد. آقا این متقینی که توفیق دارن هم فیض هدایت خاصه قرآن رو دریافت بکنن و هم تو این دوتا آیه خدا مغفرت و بهشت بهشون وعده میده، مگه کیان؟ مگه چیکار کردن که قرآن اینطوری براشون میدون میاد، اینقدر تعویلشون میگیره، اینقدر احترامشون میکنه، اینقدر بهشون بها میده؟ باز در همین آیات قرآن مجید صفات متقین رو بیان میکنه. من قبل از اینکه وارد فراز اول بشم و ویژگی اول رو بیان بکنم، این مقدمه رو حتما باید عرض بکنم. شما عزیزانی که دارید صدای بنده رو میشنوید و تصویر منو میبینید، دقت به این نکته بکنید، ببینید چقدر انفاق مهمه، که هم در اون آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره فرمود یکی از صفات متقین انفاق کردنشونه، یعنی متقین کنار مشکل مردم منفعل و بی خیال و بی تفاوت نیستن، و هم در اینجا وقتی میخواد صفات متقین رو بیان بکنه، وقتی قرآن در مقام توصیف متقین برمیآید، همون اول کار میفرماید متقین اهل انفاقن. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات والارض اعدت للمتقین. حالا این متقین کیان؟ اولین صفت الذین ينفقون في السراء والضراء. یکی از صفات اهل تقوا اینه که در آشکار و پنهان انفاق میکنن. در اون آیاتی که تا دیشب مهمانشون بودیم بحث مطلق انفاق بیان میشه، فرمود و من ما رزقناهم ينفقون، اما در اینجا یه قیدی بهش زده میشه. اینجا بحث انفاق که مطرح میشه مطلق نیست، مقید است. الذین ينفقون، بله انفاق میکنن، اما چه جوری؟ فسراء و ذرا. یعنی قرآن میخواد در این آیه به همه ما بفهمونه علاوه بر این که من میخوام بهتون اعلام بکنم بدانید یکی از صفات مهم اهل تقوا انفاق کردن است، اینم میخوام بهتون بفهمونم که متقین انفاق هم که میکنن مخلصان است. چون اساسا متقین مخلصن، برای خدا کار میکنن، دنبال تبلیغ کردن و کارهای هیجانی و هیاهو کردن و دنبال این نیستن که از این نمد برای خودشون یک کلایی درست بکنن. اینا دنبال خدان، دنبال اینن که خدا بگه به به، لذا در پیدا و پنهان انفاق میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آی آشقسنلی تهرانی رو که از بزرگان علمای مشهد بود، نقل میکنن ایشون یه طلبه مستعدی رو پیدا کرده بود که فقیر بود، این طلبه دستش به دهنش نمیرسید، در این اینکه مستعد بود، استعداد خوبی داشت و قابلیت شکوفا شدن داشت، اما متاسفانه گرفتار فقر بود. 10 سال مرحوم آشقسنلی تهرانی قدس الله سره از سوراخ درب حجره این طلبه فقیر اما مستعد هر ماه خرجیشو مینداخت توی حجرهش، هیچکی نفهمید کار کارایشونه، تا اینکه ایشون از دنیا رفت، این پول که قد شد فهمیدن کار کار مرحوم آشقسنلی بوده. این یعنی همون آیه‌ای که قرآن داره بیان میکنه، همون صفتی که برای متقین بیان میفرماید که الذین ينفقون في السراء والضراء. شما اگر نگاه بکنید به آثار اخلاقی آیان علما متوجه میشید که فرمودن افراد ریاکار 3 نشانه دارن، که متقین از این 3 نشانه زشت و آزاردهنده به لطف خدا دورن. اولین صفت افراد ریاکار اینه، تو خلوت بیحالن. اگه کسی نباشه نماز خوندنشو ببینه، یه نماز دست و پا شکسته میخونه که اگه فیلم ازش بگیرن بعدها بخوان پخش بکنن، خودش شرمنده میشه و خجالت میکشه. در جلوت با نشاطن، تو خلوت یه نماز خیلی دست و پا شکسته بد میخونه، اما وقتی میاد تو جمع نماز میخونه، نماز با صوت میخونه، ادا اطفار در میاره، قنوت و طول میده، رکوع و طول میده، گردنشو کج میکنه و از این صحبت ها. سومین نشانه، اینا برای تعریف و تمجید مردم واقعا جون میدن، عاشق اینن که یه نفر بیاد از اینا تعریف بکنه، عاشق اینن که یه نفر بیاد خوبی اینها رو به گوش دیگران برسونه، گزارش کارهای خیر اینها رو به دیگران منتقل بکنه، میمیرن برای تعریف و تمجید مردم. یا آقای میفرمودن که در مشهد من روی منبر متوجه شدم که حضرت آیت الله آی حاج میرزا جواد آقای تهرانی قدس الله سره وارد مجلس شده، که ایشون از اولیاء الله بود، روی منبر گفتم حضرت آیت الله تهرانی هم تشریف آوردن و تجلیل کردم از ایشون. از منبر که آمدم پایین، در گوشم گفت یه بار دیگه به من رو منبر رو بگی آیت الله، دیگه پای منبرت نمیشینم، من جواد تهرانیم. جالبه عزیزان من بدونن، ایشون وصیت کرد که حتی راضی نیستم بعد مرگم روی قبرم شما سنگ بگذارید، چون اگر سنگ بگذارید مجبور میشید عناوین دهن پرکن بنویسید، من حتی راضی نیستم بعد مرگم از من تعریف بشود. اینجا دیگه شما میتونید اوج اخلاص رو به چشم ببینید. حالا ماها اگه کسی ازمون تعریف نکنه، اگر کسی متوجه انجام کار خیرمون نشه، اگر برامون زنده باد زنده باد نگه، ناراحت میشیم، بهمون بر میخوره. من یه روایت عجیبی رو چند سال پیش دیدم، که امام صادق روحی فدا فرمود در آخر الزمان اغنیا پولدارا میرن مکه برای جهانگردی، میگه ما که رفتیم آمریکا و اروپا رو دیدیم، بذار بریم ببینیم عربا چجوری زندگی میکنن. و فقرا افراد ضعیف الحال قرض میکنن میرن حج، برای اینکه وقتی طرف از حج برگشت این عنوان حاج آقا و حاج خانم رو یدک بکشه. مثلا طرف میخواد عروسی بچه‌ششون رو دعوت کنه، پشت کارت عروسی بنویسه آقای حاجی محمد حسن. کیف میکنن، لذت میبرن از این که مردم ازشون تعریف بکنن. در خلوت بیحال، در جلوت بانشاد و دنبال تعریف و تمجید مردم هستن. بد نیست منم امشب کنار این سه تا شاخصه خودم روی محکی بزنم. تو خلوت بهش فقیر مراجعه میکنه، حالا متمولم هستا، میتونه کار این بنده خدا رو راه اندازه، گره از کارش باز بکنه، میگه برو دنبال کارت، چقدر من بهت پول مفت بدم تو بخوری و هی به زندگی من و اقتصاد من لطمه وارد بشه، برو خودت کار بکن، گردن کلوف خجالت بکش. اما تو جلوت چی؟ تو صف نماز جماعت مسجد محل مثل امشب که شب جمعه است، میان کیسه میچرخونن کمک جمع بکنن برای فقرا، دست میکنه تو این جیبش دونه تراول نوی تا نکرده رو یه جوری میکشه بیرون که یه صدایی بده، میاره بالا یه تاب میده میندازه تو این کیسه. یعنی بدونید من خیلی آدم سخی هستم، من بی خیال فقرا نیستم. اما قرآن میگه نقطه مقابل متقینن الذین ينفقون، چه جوری؟ فسر و ذرا، اینا در پیدا و پنهان انفاق میکنن، اصلا دنبال این نیستن که مردم انفاق کردنشون رو ببینن یا نبینن، مردم ببینن تعریف بکنن یا تعریف نکنن چه اهمیتی داره. بابا طرف حساب ما در روز قیامت خداست، هزاری هم که مردم بگن به 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 چه کار من میاد. الان بنده این جلسه در میام، برام پیامک میاد تو شبکه‌های اجتماعی، دوستان محبت میکنن میگن ما دیدیم لذت بردیم، طیب الله انفاسکم. همه این عزیزانی که به من منت میذارن که من دستشون رو میبوسم، هیچ، همه عالم جمع بشن به من بگن طیب الله انفاسکم، به چه درد روز قیامت من میخوره؟ به چه کار من میاد؟ هیچ. یکی از خوبان تهران ما مرحوم آقای سید مهدی قوام بوده، رضوان خدا به روح پاکش، واعظ صاحب نفس، خدا رحمت کنه آقا مشتبای تهرانیو، میفهمودن بعضی از واعظ حرف میزنن عمل نمیکنن. خدا به داد اینا برسه، خدا به داد من برسه. قرآن میگه آیا با اون چه که عمل نمیکنید مردم رو دعوت میکنید؟ کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این مقت کبیر، این گناه بزرگی در پیشگاه خدا که با اون چه که میگویید خودتون عمل نکنید. اینا که گرفتارن، تو روایت داریم اینا رو در بدترین درکات جهنم قرار میدن. وقتی میگم واعظ خیال نکن فقط منظورم روحانیه، هر آمر به معروفی که معروف رو ترک میکنه، هر ناهی از منکری که خودش مرتکب منکر میشه نعوذ بالله مشمول همین قصه است. بدترین درکات جهنم خدا به اینا اختصاص میده. یه واعظ داریم حرف میزنه تو رو در بایستی گیر میکنه، بعدم میره به اون چه که خودش گفته هم عمل میکنه، اینم اهل نجاته. اما ایشون میفهمودن یه واعظی داریم که به قول خودمونی کلاسش خیلی از اینا بالاتره، انقدر به خوبی ها عمل کرده است که خوبی ها در وجودش تبدیل به ملکات شده، این صاحب ملکات قدسیه شده، دیگه به جوشش افتاده، دیگه نیازی نیست بره رو منبر یک ساعت وقت مردم رو بگیره، یه جمله میگه، یه اشاره میکنه، دل زیر رو میشه. بنده کمترین عرض میکنم مثل این واعظ مثل شیشه عطره، کافیه فقط درشو باز بکنی، رایحه دلانگیزش کل فضا رو پر میکنه. که حافظ قشنگ میگه آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. مرحوم آقای سید مهدی قوام از سنخ این واعظ بود، نشسته رفقاش هم دورش، یه آقای وارد شد گفت سید من میخوام به دخترم جهاز بدم، ندارم که این یه جهاز مناسب برای این بچه جور بکنم، اینجا برای گدایی نیومدم، اومدم یه راهکار معنوی یادم بدی، یه نماز، یه دعا، یه توسلی که به این واسطه من مشکل بچه‌مو حل بکنم. فرمود برو جمع کران، فقط سفره دلتو برای حجت ابن الحسن پهن کن، حرف دلتم به احدی نزن. مردم شما هم اینجوری باشید، همه رو محرم ندونید، سفره دلتون رو برای هر کسی باز نکنید، گرفتار میشی به اونی رو بزن که تو این عالم از اون مردتر نیست. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هر چه میخواهی طلب کن از شهنشاه نجف، منت ار باید کشید از مرد میباید کشید. خیلی کم ظرفیتن، همچین که سر زندگی تو بذاری پیششون این ورانور آبرو تو میبرن. برو در خونه امیرالمومنین، برو در خونه خود خدا. الان یه زلزله کوچیکی اومد، بعضیا به هم ریختن، به هم نریزید. خدا میدونه، خدا میتونه، خدا مهربونه، خدا بخیل نیست، خدا خیلی هوابنده هاشو داره. هر چان خسرو کند شیرین بود. عجل ما برسه در هر حالی هاشیم باید بمیریم، اگرم نرسیده باشی که مشکل حله. دلتون رو بسپرید به خدا، قوی باشید، محکم باشید. یار ما بنده نواز است، خیال همتونم تخت باشه. گوبر جمکران یه شماره تلفنم به من بده، اگه مشکلت حل شد من بهت خبر میدم. دیگه هم حرف دلتو به کسی جز امام زمان نزن. راهکار معنوی میخوای، اینم راهکار. این که رفت سید 5 دقیقه جهاز اینو جور کرد، حاج محمد آقا یخچالش با تو، حاج حسین آقا فرشش با تو، 5 دقیقه جهازو جور کرد. بعد فرمود صبح جمعه ببرید اینو بهش بدید. گفتن آقا اولا که 5 دقیقه جور کردی، خب در حضور خودش این کارو میکردی خیالش راحت بشه، بعدم چرا صبح جمعه برداریم ببریم بهش بدیم، همین فردا میبریم بهش میدیم این جهاز دخترشو که کیف بکنه خیالش راحت بشه. دیدن سید داره گریه میکنه. الذین ينفقون في السراء والضراء، اینجا به مصداق میرسه. فرمود اگر الان جهازشو جور میکردم بهش میدادم، از این به بعد این بنده خدا هر کجا که میشست میگو خدا خیر بده واسط بهدی قوام، اون مشکل منو حل کرد، اون جهاز دخترمو جور کرد، اما الان فرستادمش جمکران. شما هم صبح جمعه این جهازو میبرید بهش میدید، از این به بعد هر کجا بنشینه میگه حجت ابن الحسن کارمو رو انداخت، حجت ابن الحسن مشکل بچه‌مو حل کرد. و سارو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء. حالا خیلی از ما حاضریم امام حسین رو پول کنیم که 4 تا لایک بیشتر از مردم بگیریم، پشت امام زمان قایم میشیم که مردم ما رو بیشتر ببینن. قرآن میگه پیغمبر تو داعی الاللهی، داعی الالنفس نیستی، مردم رو دعوت به خود نمی کنی، دعوت به خدا میکنی. جان عالم فدای اون آقایی که همه وجودش مندک و فانی شد در امام زمانش، دیگه از او خودی نمونده بود، منی نمونده بود، هرچه بود سر تا به قدمش ابی عبدالله بود. من یه سال شب تاسوعا رو منبر گفتم، ابی عبدالله به ابوالفضل دو مرتبه فرمود به نفسی انت، جانم به قربانت. یه جوونی گفت مگه میشه امام فدای غیر بشه، امام فدای مأمون بشه؟ گفتم نه. پس این چیه گفتی؟ گفتم آقا وقتی در عباس نگاه میکرد خودشو میدید، سر تا به قدم ابوالفضل شده بود امام حسین. من کیم لیلی و لیلی کیست، من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. شب جمعه است، دلامون از همینجا روانه حرم با صفای آقا حضرت ابوالفضل صلوات الله علیه بکنیم. دیگر بنی هاشم قمر ندارد و ویلا و ویلا، ام البنین دیگر پسر ندارد و ویلا و ویلا، اهل گریه بسم الله پشت حسین ابن علی تا شده و ویلا و ویلا. خدا کنه دروغ باشم پایدوم به خیمه ها وا شده و ویلا و ویلا. بشیر میگه ما ام البنین وقتی گفتم بچه ها تو کربلا کشتن، فقط میفرمود اخبرنی عن الحسین، بگو ببینم با پسر فاطمه چه کردن. بی بی جان 4 تا پسر تو کربلا کشتن، چرا بازم سراغ ابی عبدالله رو میگیری؟ فرمود بشیر پسرای من مادر دارن، پسرای من گریه کن دارن، اما من بمیرم حسین مادر نداره. هر کجا نشستی و داری صدا منو میشنوی، صدا تو بفرست کربلا، بگو یا حسین.